بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در وجهت اجماع منقول به خبر واحد است که یکی از مصادیق زنون است که در رابطه با آن مرحوم آخوند مطالبی رو بیان فرمودند. سه امر رو اول مطرح کردند، بعد سه تنبیهی رو هم مترتب بر آن بیان فرمودند که ماهیت اجماعات منقوله رو به نوعی بررسی کردند که اینها بر چه اساسی تکیه میکنه. اجمالاً ایشون قائل شدند که اگر اجماع با تکیه به حس باشد اجماع منقول، خب اونجا یک کاشفیتی میتونه داشته باشه، منتها در موضوعش به حال تشکیل کردن که اجماعات منقوله به این صورت باشه. در این رابطه حضرت امام چهار نکته رو مطرح میکنند و با بیان این نکات اجمالاً اجماع منقول به خبر واحد رو قائل به حجیتش نمیشن، اما نسبت به شهرت فتوایی بیمیل نیستن که آن رو به حال بپذیرند. حالا نکته اولش این است که فهمان که اولاً بحث از اجماع و حجیت اجماع این از اهل سنت رسیده اولش و اون هم به لحاظ اثبات خلافت که نظرشون این بوده که از این طریق با اتفاق کل مسئله خلافت رو اثبات بکنند که غزالی هم به هر حال این رو مطرح کرده، لکن چون اتفاق الکل رخ نداده فخر رازی و حاجبی از آن عدول کردن به اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله بر امری از امور. حاجبی گفته یا اجماع مجتهدین در هر اصلی، تا این مقدار به هر حال اینها بحث اجماع رو حالا تنزل دادند، با اینکه خب قطعا چنین چیزی واقع نمیشه، در هر عصری مخالفینی به هر حال وجود داره. نزد خاص میفهمند که یک حجت مستقل نیست، بلکه حجیتش به جهت کاشفیتش از قول معصوم علیه السلام یا رضایت ایشان. بنابراین میفهمد از جهت ملاک ما با اهل سنت مخالفت داریم و هم از جهت آیت و هدف، که عمدتاً هدف ما اثبات حکمی از احکام شریعت، اما هدف اونها اثبات به حال خلافت است و به حال ملاک هم کشف از نظر معصوم است، اما اونها نه، همین صرف اجتماعی رخ بده و شون حجیت پیدا میکنه. نکته دوم بفهمید که تنها دلیلی که بر حجیت اجماع منقول به خبر واحد میتوانیم بیان بکنیم همان حجیت خبر واحده. خب قهران طبیعتا این بحث باید بعد از بحث حجیت خبر واحد باشه، اما حالا جلو افتاده. و حجیت خبر واحد هم به بنای عقلاست، این هم باید به اون معنا برگرده که ما احراز کنیم که بنای عقلا بر حجیت چنین اجماعی هست. و در خبر واحدم ملاک حجیت آن این است که در محسوسات یا غیر محسوسی باشه که عرف اون رو محسوس بشماره. اگر کسی مثلا ادعا بکنه خدمت امام رسیده یا از امام شنیده، این قطعا این کلامش شنیده نمیشه در بحث اجماع. و ملاک حال اثبات حجیت خبر واحد بعد از هر حال دو تا احتمال و رفع اون دو احتمال اینه که به هر حال ما احراز بکنیم که تعمدی بر کذب نیست، دوم خطای در گفتار نیست. عدم تعمد بر کذب رو با وثوق و یا عدالت اثبات میکنیم و عدم تعمد بر خطا رو، احتمال خطا رو بر اصالت عدم خطا خلاصه اثبات میکنیم. اما اونجایی که نه خبری عن حدسن باشه یا از حس خیلی دور که متعارف نباشه این حس بهش اعتمادی بشه، نه این دوتا مسئله اونجا اجرا نمیشه. فوقش تعمد بر کذب نباشه، اما احتمال خطا رو که نمیتوانیم با اصالت عدم خطا در اونجایی که حدسیز یا حس به حال بعید است ما نفیش بکنیم. پس اون مبانی حجیت خبر واحد که به حال مستحکم میشه خبر واحد حجیتش در چنین اجماع منقولی جاری به حال نمیشه. و خب قهرن ادله حجیت خبر ثقه هم شامل این موارد به هر حال نمیشه، مگر اینکه قرائنی زمینه بشه که حالا اونجا باز به واسطه قرائن اونجا یک اطمینانی بیاد. این امر دوم. امر سوم میفهمند که اجماعی که منقول به خبر واحد است نسبت به کاشف اگر اثر داشته باشه حجت، اما نسبت به منکشف یعنی اون مضمونی که داره، نه اون مضمون، یعنی حساب میشه که این به هر حال اقوال هست، اما اینکه مقول اقوال بر ما حجیت پیدا کنه بهش عمل بکنیم یا از آن دوری بکنیم، میفهمند که نه این چنین نیست. حالا کسی این مورد رو میفهمند که به شجاعت و عدالت و اینها قیاس بکنه که خب چطور کسی اگر خبر از شجاعت یا عدالت کسی بده اونجا ترتیب اثر میدن. میفهمند که در این موارد اینا از امور حال قریب به حسه که آثاری داره که اوغلا برحال از اونها کشف از اون آثار کشف این امور رو میکنن به صورت عادی، اما بحث اجماع برحال کشف از وجود امام است به صورت غیر عادی، یک برحال حدس از مقدمات به حال استنباط میشه. این هم امر سوم. امر چهارم هم میفهمن که علما برای کشف قول معصوم یک وجوهی رو بیان کردند که وجیه ترینش این در اجماع منقول ملازمه بین اتفاق مرعوسین با رؤساس و اینکه به هر حال رؤسا از اعمال و رفتار مرعوسین خلاصه رضایت دارن. این مثلا متعارفه، کسی وارد یک شهری میشه غریب هم هست مینه، اینا یه قانونی رو دارن اجرا میکنن در مثلا قسمتی از زندگیشون، خب اینو کشف میکنن به اینکه رئیس به آن رضایت داره، دیگه حاکم به آن رضایت داره، از اتفاق بر عمل ادهی به یک شیئی برحال این کشف میشه. فرد این یکی از وجیه‌ترین برحال ادله برای حجیت اجماع محال منقول به خبر واحد اینه. اما میخواد که این امر در اینجا مهمه، چون ما بعید میدونیم که شخصی مانند کلینی یا مرحوم صدوق شیخ طوسی و بعد از این بزرگواران به یک روایتی دست پیدا کرده باشن که دلالت بر مقصود کرده، لکه اینها نقل نکردن روایت رو. بنابراین این که ما بگیم این بزرگواران اتفاق بر یک امری دارن، این رو با این امر متعارف بخواهیم مقایسه بکنی، باید که این مقایسه صحیح نیست. یعنی اگر واقعا اینا به روایتی دسترسی پیدا کرده بودن که خب روایت رو نقل میکردن دیگه، چرا نقل اجماع بکنن؟ بعد حال که در پایان فرمایششون که اولا این است که بگیم شهرت فتوایی نزد قدما این کشف میکنه از اینکه این حکم مشهور بوده در زمان ائمه علیهم السلام، به گونه ای که دیگه نیاز نبوده از امام سوال بشه. باید که همطور که ما در بعضی از مسائل فقهی می‌بینیم که خیلی رایج است بین مردم و حال از فقیه دیگه سوال نمیشه، این به صورت مسلم در بین متشرع جاری است، که از اینجا ما کشف ثبوت حکم در شریعت رو بکنیم. این رو اجمالا الان میپذیرن در این بحث. حالا برسیم در بحث شهرت فتوایی رو ببینیم که ایشون روی این نکته هر حال میستند یا نه. شهرت نزد قدما را ایشون به نوعی کشف از مشهوریت این حکم در زمان ائمه که کشف از ثبوت حکم در شریعت میخوان که میکنند. اجماع منقول این است که به هر حال یک نفر داره یک اجماعی رو اقوالی رو به هر حال دیده داره نقل میکنه، ما ندیدیم و ما از نقل قول این شخص کشف میکنیم قول معصوم را، که در بین این مجمعین برحال حتما معصوم برحال بوده. اما شهرت فتوایی اینطور نیست. مثلا ما ببینیم یک فتوایی هم در کلام شیخ صدو، در مثلا که نوعا متن حالا روایات رو بهش فتوا میدانن، شیخ طوسی و حالا این بزرگواران کلینی مثلا، اگر مرحوم کلینی هم در این باب نظری داشته باشن، این کسانی که به هر حال متصل بودن به زمان امام و عمدتاً از راویانی، اینها با راویانی ارتباط داشتن که با امام علیه السلام مرتبط بودن، این فتوا بین اینها مشهور باشه نزد این قدما. ایشون گفت که ما هر کشف از ثبوت حکم شرعی میکنیم. مرحوم آقای خویی در اینجا یه مقداری تفصیل میدند و اول فرمایش مرحوم شیخ رو اینجا میارن، حال که بهترین بیانی که در رابطه با تحلیل اجماع شده است فرمایش مرحوم شیخ است، که با یک امالحال زیاده ایشون بیان میکنن. خب اولا بحث حجیت اجماع در احکام شرعی است، این خب روشنه، نه در بیان موضوعات. در موضوعات می شود بحث شهادت و امثال اینها. پنج شق می کنه مرحوم شیخ خبر دادن از چیزی را. در بحث نقل اجماع بود که گاهی شخص چیزی رو انحسن نقل میکنه، صورت اول. خب اگر انحسن باشه خب قطعا به بنای عقلا این خبر مرحال ثابتیست، اگر وثوق به مخبر یا عدالتش رو مهلز بدانی و با اصالت عدم غفلت هم احتمال غفلت رو نفیش میکنی. این یک صورت. صورت دوم اونجاییست که خبر انحسن میدی، که احتمال میدیم که این تکیه به حدس زده باشه، به حدس کرده باشه، مثل که از آمدن بارون شخص خبر میده که با یه مقدماتی این احتمالی که کشف کرده که داره بارون میاد، مثل اینکه رعد و برق و اینها آمده، اینجا هم میتونه که این خبرش چون به نوعی به حس برمیگرده و یک به هر حال تکیگاهیست از ناحیه عقلا، عقلا به چنین خبری عمل میکنن. مورد سوم اونجاییست که خبرش ان حدسن باشه، منتها حدسی که نزدیک به حسه، به گونه‌ای که مقدمات بعید برای نداره این خبرش، که مثلا کشف بکنیم که دقت نظر کرده، به هر حال سورا کبرا نتیجه ریخته، مثل اینکه مثلا خبر میده به اینکه حاصل ضرب 10 در 5 میشه 50. خب چنین موردی هم باز به حس برمیگرده، به نوعی که همه ما به حال این رو که میشنویم خب میپذیریم. مورد چهارم اونجاییست که خبر انحدسن میدهد، منتها این خبر ناشی از یک سببی است که بین مخبر و به و این خبر نزد منقول الیه یک ملازمه است. منقول الیه بین این خبر و اون سبب یه ملازمه ای رو میبینه که اگر خودش هم به اون سبب مطلع میشد یقین پیدا میکرد به اون خبر. خب اینجا هم میفرماید همون ملحق به صورت اول میشه. این چهار صورت رو ایشون میفرماید که نزد عقلا این خبر حجیت داره، چون به هر حال اخبار عن حسن میشود، اون سبب رو داره بیان میکنه که سبب هم به گونه ایست که میشه بهش دسترسی پیدا کرد. خب طرف هم موثوق است یا عادل است، احتمال خطر هم با اصالت عدم خطا نفیش میکنیم. بس صورت پنجمه که خبر رو میدهد، منتها یک ملازمه ای بین مخبرون به و اون خبر هست اما اسبابش تام نیست. صورت چهارم که سببش تام بود که اگر خود شخص هم میرفت همون رو بهش یقین پیدا میکرد، اما در صورت پنجم نه. خب در اینجا ادله حجیت خبر واحد شامل نمیشه. ممکنه شخص عادل باشه، وثوق داشته باشه، اما خطا رو که نمیتوانیم نفی بکنیم، چون این خبر شکه به یک اسباب میکنه که اونا قطعی نیست. اون اسباب به هر حال اون براش یه چنین قطعی اومده، اما برای منقول الیه این قطع نیاد. بعد از بیان این چهار پنج صورت و صورت پنجم میخواد که اجماع منقول هم از قبیل قسم پنجمه، چون ناقل از قول امام عن حسن یا قریب از عن حسن که خبر نمیده، و از حدسی هم که ناشی از حس باشه باز خبر نمیده، به نوعی از حدسی خبر میده که اون به هر حال با یه مقدمات دوری است. مثلا با قاعده لطف، مثلا مرحوم شیخ به قاعده لطف تمسک کرده برای کشف قول امام، ایشون داره خبر میده از این اجماع. ما حالا چجوری میتونیم این رو کشف بکنیم؟ مگه اینکه کسی بگه من از امام شنیدم، که این اصلا قابل قبول نیست و مقتوع عدم است، چون هر حال امام رو که زمان امام رو درک نکرده و در زمان غیبت هم این ادعا مسموع نیست. بعد در پایان مرحوم شیخ این کلام رو بیان میکنند که مرحوم خویی این کلام رو آخر رو دنبال میکنند و اون مطالب قبلی رو میپذیرند. از بعضی از اعاظم مرحوم شیخ نقل میکنند که اونها قائل به حجیت اجماع منقول در کلمات قدما شدند، مثل مرحوم کلینی، شیخ صدوق و این بزرگواران، چون ما احتمال میدیم که اینها ولو با واسطه از امام شنیده باشن، چون از رواتی اینها نقل میکنند روایت هایی رو که اینها با واسطه این روات با امام مرتبط بودن، در حال این واسطه هم معتبر بودند، لذا این احتمال رو ما میدیم. اون وقت اقوال علمای دیگر رو هم جمع کردند و نقل کردند. این به هر حال اخبار عن حسن میشه، اگرچه احتمال انحدسن هم میدیم. مرحوم شیخ این نکته آخر رو رد نمی کنه، از بعضی از عوازم میپذیره که بین اجماع منقول به خبر واحد نزد حالا متأخرین با اجماع منقول نزد قدما ایشون تفکیک قائل میشه، این رو قائل به حجیتش میشه. مرحوم آی خویی فهمید که دو تا اشکال بر این حال فرماریش هست. یکی این که اساساً این احتمال موهوم بعیده که ما بگیم نجما به برحال امام برمیگرده، سمای از امام برمیگرده. بله، یعنی این احتمال احتمال بعیده. اگر یه احتمال عقلایی باشه ما احتمال عقلایی رو میپذیریم، اما چون این احتمال در اینجا نیست لذا نمیتونیم بپذیریم. علاوه بر این که این وهم این کلام رو بیشتر میکنه، برای این اجماعاتی که منقول است از مرحوم شیخ و سید مرتضی رضوان الله علیهما، اینها مرحوم شیخ این اجماع رو مستند به قاعده لطف میکنه، یعنی از قاعده لطف کشف قول امام رو میکنه، و مرحوم سید مرتضی به یک اصل یا قاعده ای تکیه میکنه که به هر حال این اصل و قاعده ازش کشف مثلا اصل براءت اینها از اون کشف نظر امام رو کرده. بنابراین بر نمیگرده به سمع، به نوعی به حدس بر میگرده. علاوه بر این که اگر واقعا مسموع از امام بود، ولو با واسطه چند دیگه کلام امامو نقل میکنه، مثل سایر روایتون این بزرگان نقل میکنن، اگه کتاباشون آوردن چقدر هم زحمت کشیدن برای ثبت این روایات با اسنادش، حالا این سندها موثوق باشه یا نه، به هر حال همه رو دقت کردن آوردن، خب این هم مثل اونها نقل میشد دیگه، چرا اکل از اصلا قفا بشه. این اشکال اول. اشکال دوم این که به هر حال اگر ما قبول کردیم یک چنین اجماع منقول نزد قدما به هر حال ان سمعن هست ان الامام، این یه نقل مرسل میشه دیگه، مثل روایات مرسل که به هر حال ما واسطه رو که نمیشناسیم و وساطتش ثابت نشده. نتیجتا اجماع منقول به خبر واحد با این بیانات، با این استدلال ها حجیت پیدا نمی کنه، چون تکیه به حس که عقلا بناشون بر حجیت اخباری است که به حس تکیه بکنه یا حس قریب تکیه بکنه، در حال شامل اینجا نمیشه. حالا در پایان مرحوم آی خویی وارد اجماع محصل میشند که اجماع محصل رو هم حالا یه وجهش رو بیان میکنیم و برای از قول کسانی که حجت میدانند و اون رو ردش میکنند. میخواهند که دلیل اولی که بر اجماع محصل گفته شده همون قاعده لطفه. قاعده لطف ایجاب بکنه که به هر حال خدای متعال بندگانش رو ارشاد بکنه به اون مصالحشون. وقتی که هر حال اونها رو ایجاد میکنه، ایجاد چون حکیمه، ایجاد لغو نیست، بنابراین باید اونها رو به اون مصالحشون که مقرر به سوی خودش هست ارشاد بکنه. از این جهت به هر حال ما اثبات میکنیم نسب رسول، انزال کتب، اینها واجبه، چون بحث کلامیه دیگه. نوعا متکلمین این مباحث رو به قاعده لطف، یکی از اون ادله شون به هر حال قاعده لطفه که به نوعی حالا تعبیر وجوب میکنند حالا علی الله. خب این قاعده لطف ایجاب میکنه که اگر در یک زمانی اتفاقی بعد یک حکم از احکام شریعت بود و مورد رضایت خدا و اولیایش نبود، اونجا ایجاد خلاف بکنه. همین که ایجاد خلافی نشد، ما کشف میکنیم از رضایت خدا، یا به هر حال معصوم که رضایتش رضایت خدای متعاله. ایشون یکی دو تا اشکال به این هم اصل قاعده لطف و هم استدلال به آن برای اثبات حجیت اجماع محصل میکنن. میخوان که اصلا قاعده لطف نمیشه بهش تمسک کرد، چون مفاد قاعده لطف داریم یک چیزی رو واجب میکنیم بر خدا، با اینکه خدای متعال محکوم به حکمی نمیشه. چون اگر واجب باشه معنیش این است که ترکش قبیحه و صدورش از خدا محال است. این غلطه. ما باید طوری تبیین بکنیم که بر خدا حکومتی نکنیم. این معناش اینه خدا تفضل کرده، رحمت کرده، ترحم کرده بندگان، از باب ترحم به هر حال رسیدن بندگان به رحمت رسولان رو می آورد. خب اگر قاعده لطف رو ما در بحث خودش پذیرفتیم، اما در اینجا جاری نیست. قاعده لطف این رو اقتضا میکنه که تبلیغ احکام به صورت متعارف لازمه. بر پیامبر بیاد با مردم سخن بگه، امام بیاد با مردم مستقیم یا به هر حال غیر مستقیم، راویان معتبری میشنوند مطالب رو و اونها مأمور هستن که برسانن، این متعارفه. اما ما به هر حال از به دست آوردن چند قول با پشتوانه قاعده لط کشف قول معصوم رو بکنیم که این حدس میشه، این راه غیر به هر حال متعارف میشه و به هر حال بر امام اینطور نیست که مطالب رو از طریق غیر عادی بیان بکنه. نه، امام هم همونطور که خدا از طریق عادی بشر رو میفرسته، امام هم از طریق عادی احکام رو بیان میکنه و بر بشر حجیت پیدا میکنه. والا اگر اینطور بود میگفتیم از قول یک فقیه در یک زمان که عدلی هم نداره، مثلا علم علما، کشف قول معصوم بکنی، با اینکه این هم خطاست. و علاوه اشکال سوم این که شما گفتید بر امام است که القای خلاف بکنه در یک اتفاقی، آیا معناش این است که امامتش رو اظهار بکنه؟ این که مقتوع العدمه. فرض این است که به زمان غیبت است و اینها، اگر نه به صورت مخفی ناشناس وارد بشه، خب چه فایده ای داره؟ ما از قول ناشناس چجوری کشف قول امام رو میکنیم؟ و قاعده لطف اینجا برحال جاری نیست، ما رو ارشاد به پذیرش نمیکنه. حالا در ادامه وجه دیگری هم برای اثبات اجماع حجیت اجماع محصل بیان کردن رو انشالله در جلسه بندی بعد از فرمایش مرحوم اخویی نقل خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.